به قول گفتنی پروانه اپراتورهای تلفن همراه که فرا از فناوری های مختلف شد و اپراتور تلفن همراه تونستن فناوری های نسل سوم و چهارم رو در کشور ایجاد کنن، یک زمینه سازی خیلی خوبی از لحاظ اینترنتی و شبکه‌ای به وجود اومد.
بله.
که ما نشونه خوب این کار اینه که ما الان بیش از 60 میلیون کاربر اینترنت داریم که این اولین موردی هست که برای دورکاری ما نیاز بهش داشتیم. دومین مورد سواد رسانه‌ای افراد هست که به خاطر همین افزایش پهنای باند و زیرساخت‌هایی که بوده افراد رفتن سمت این که استفاده کنن از وسایل حالا ارتباطی تو دیجیتال، چه وسایل همراه
که گوشی‌های بله مدرن و
ثابت که رایانه‌های شخصی باشه، بله، و فناوری استفاده از اینترنتشون بالا رفته و بر اساس اتفاقاتی که ما داشتیم در جامعه از لحاظ بحث اجتماعی و از لحاظ بحث سیاسی افراد دیگه آگاهی‌هایی پیدا کردن سر اینکه از چه نرم‌افزارهای مفیدی میتونن استفاده کنن و چگونه میتونن تو بحث بحران از این فناوری‌ها استفاده کنن، که ما یکی از مواردی که استفاده کردیم و خیلی هم بجا بود تو سال‌های گذشته استفاده از این فناوری برای سرشماری کشور بود که ما رکورد سرشماری الکترونیک رو با بیش از 40 میلیون نفر آدم که اومدن ثبت به قول گفتن خود اظهاری سرشماری کردن، بکنم بیش از 45 میلیون بود اگه حالا اطلاعات دقیقش حالا یادم نمیاد، ولی تو سال حدودا 95 بود که این کار انجام شد و خب این یکی نمونه هایی بود که دومین گام سراسری شد تو ما کرونا دیدیم، یعنی تو بحث کرونا این زیرساخت‌ها فراهم شد که افراد اومدن استفاده کردن. و یعنی یه چیز دیگه که خیلی مورد نیاز بود زیرساخت‌های نرم‌افزاریه که افراد بتونن دورکاری انجام بدن، که خدا رو شکر شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دولتی خب با استفاده از خدماتی که الان شرکت‌های نرم‌افزاری دارن میدن این امکان رو پیدا کردن که از راه دور بتونن کارهای خودشون رو با کارمندای حالا زبده که دارن انجام بدن و پیش ببرن.
بسیار خوب، متشکرم حضرت عالی، خدا رو شکر که خیلی مسلطید و حالا بریم بشنویم، حال با ما همراه باشید سخنان آیه دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم رو پیرامون موضوع دورکاری.
ما راجع به دولت الکترونیک و فضای مجازی حرف زیاد زدیم و قبلا در هر مقطعی گفتیم که در دنیای امروز ما باید از فضای مجازی به خوبی استفاده کنیم. الان تو این شرایط اهمیت این مسئله بیشتر و واضح‌تر و روشن‌تر شده. دیگه حالا این روزا می‌خوایم آموزش هم با این فضای مجازی باشه. این روزا می‌خوایم کسب و کار هم با فضای مجازی باشه. می‌خوایم تأمین مواد مورد نیاز مردم هم، خرید و فروش هم به صورت دیجیتال باشه. خود این مسئله، خود این فضا باید ما رو تشویق بکنه برای حرکت بیشتر. یه مقداری سبک زندگیمون رو ناچاریم تغییر بدیم در این شرایط. اینکه مردم ما امروز بانک هام کمک کردن برای اینکه مراجعه نکنن به بانک ها و بتونن از فضای مجازی استفاده بکنن، از موبایل های خودشون استفاده بکنن، این نشون میده که از این ظرفیت ما باید حد اکثر استفاده رو ببریم. فضای مجازی یک ظرفیت بزرگ هست، مخصوصا تو این شرایط باید همه همدیگر رو یاری کنیم و کمک کنیم و دولت الکترونیکمون رو بسازیم، ارتباطات دیجیتالیمون رو بیشتر کنیم، اقتصادمون رو به سمت دیجیتال هدایت بکنیم.
بسیار خوب، سخنان جناب آقای دکتر روحانی بود، رئیس جمهور محترم اسلام ایران، پیرامون ضرورت دورکاری و تغییر سبک زندگی از سنتی به دیجیتالی و فضای مجاز. آقای مهندس نراقی، حالا صحبت جناب دکتر روحانی رو شنیدیم، خب بیانات خیلی شیوا، خیلی خوب، معمولا صحبت مدیران صحبت‌های خوب و دلنشینی میتونه باشه، ولی تا چه حد فرهنگ مردم رو که ما میگیم بله دارن انجام میدن، مردم معمولا جلوتر از مسئولین، ولی فرهنگ سازمانی الان چرا باید دو سوم از کارکنان سر کار باشن. خود فرهنگ سازمانی رو آیا شما الان مناسب و شایسته میدونید یا نه؟
متاسفانه نه، مناسب نمیدونم، چون ما یه فرهنگ عمومی تو اصلا زندگی و جامعهمون بوده سالهای سال که اصلا افراد رو اصلا سمت کارمند شدن. حالا این بحث رو بذاریم کنار، بحث اینه که اصلا افراد باید صبح تا ظهر یا مثلا تو اون ساعت اداری حتما سر کاری برن و اینا هیچ کسی فکر نمیکنه اینا کار دارن. مثلا کسایی که کار اینترنتی میکنن، حالا الان بهتر شده تو این دو سال اخیر، مثلا کسایی که اول شروع کردن یه سری کار اینترنتی داشتن و به صورت حالا دورکاری یا فروش صنایع دستی بوده یا هر کاری دیگه بوده انجام دادن، مخصوصا تو شهرهای کوچیک و روستاها که اصلا اصل دورکاری و اصل اینترنت اینه که روستاها رو آباد کنیم، شهرهای کوچیک رو آباد کنیم با استفاده از دورکاری، خیلی اصلا این فرهنگ رو نمیپذیرفتن. الان خدا رو شکر با اومدن کرونا یه سری فرهنگ ها تغییر کرده تو این زمینه، ولی باز ما این فرهنگ رو اگه بیشتر کنیم یه سری موارد کار دیگه هم هست که انجام میتونیم بدیم غیر از کرونا برای دورکاری. مثلا اولین موردش ایجاد اشتغال برای افراد کم توان حرکتی یا توان یاب هاست، کسی که حالا معلولیت های جسمی دارن خب همیشه میتونن از این قابلیت دورکاری استفاده کنن. خدا رو شکر یه سری از کسب و کارهای خصوصی ما به این سمت رفتن و خیلی دارن استفاده میکنن از این افراد. خب تو بحث درمانه بعضیاشون هم خیلی کاربرد داره.
آقای مهندس بله خیلی متشکرم، با ما همراه باشید. آقای دکتر مرتضی موسویان، رئیس انجمن سواد رسانه ایران، از اتحالی خواهش میکنم بفرمایید آسیب‌های و چالش‌های جدی فراروی این موضوع در از منظر رسانه، حالا رسانه ملی چقدر میتونه و رسانه‌های دیجیتالی و سایر رسانه چقدر میتونن کمک بکنن به این آسیب و روند رو تسهیل ببخشن که ما به اون حد مطلوب برسیم.
عمل کرده رسانه ملی در این دوران کرونایی واقعا مثبت بوده، یعنی کلیپ هایی که به فوریت ساخته شد در فرهنگ سازی بسیار کمک کرد به این مسئله. ولی مسئله اساسی این است که این تفکر که ما به هر حال بریم به سمت دورکاری در همه زمینه ها، متاسفانه در رسانه ملی هم هنوز جا نیفتاده. نکته بسیار قابل توجه این هستش که ما برنامه هایی در این خصوص با نامه های مناسب داشتیم، ولی این که واقعا در عمل خود رسانه ملی هم به اصطلاح سازوکار تولیدش رو به این سمت ببره یا فرایندهاش رو تغییر بده، نه هنوز این اتفاق نیفتاده. مردم واقعا تابعن، مگر شما همین حالا وقتی به ادارات رجوع میکنید اختیار دارید از خودتون. پس بنابراین وقتی که ما وارد یک سازمانی میشیم و اون سازمان به اصطلاح راهکاری رو برای ما در نظر میگیره، ما مجبور از اطاعت هستیم. پس بنابراین اینجا مشکل مردم نیستن، مشکل بیشتر هم خدمتون نرسود که مسئولین هست.
بله این همت مسئولین باید
همت مسئولین هست
بیشتر بشه.
و نکته اساسی دیگر این که به هر حال این پارادایمی که الان در حال گسترش هست راه به عقب نگذاشته و ما چه بخوایم چه نخوایم این به اصطلاح مسیر رو بایستی بریم و به اجبار بله به اجبار باید خودمون تصویر بدیم. حالا اگر این با میل و برنامه ریزی و با پیشبینی از قبل باشه بسیار میتونه کمک بزرگتری بکنه تا اینکه ما واکنشی عمل کنیم. یعنی من میگم باید کنشگر باشیم، خودمون
منفعل
در حال این زمینه رو آماده کنیم، اما در واکنشی عمل کردن ما حتما هزینه های بیشتری داریم، ضررهامون بیشتره از منافعمون. تا بیایم مثلا در بحث واکنشی عمل کردن
بسیار متشکرم.
این رو ببینیم میبینیم که دچار هزینه های زیادی شد.
خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر موسویان، رئیس انجمن سواد رسانه ایران. با جناب موسویان خداحافظی میکنم و افتخار میکنم که با جناب دکتر علیرضا ساری، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفتگو رو آغاز بکنم. آقای دکتر ساری، من سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
شما بخیر، من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان شما، مهمانان گرامی شما.
سپاسگزار حضور جناب علی هستیم در برنامه گفتگو اجتماعی رادیو اندیشه، رادیو گفتگو از رسانه ملی. خواهش میکنم که به عنوان قانون نویس و قانون گذار و در واقع شغل حضرت عالیست، آیا ما خلأ قانونی داریم که دو سوم از کارکنان دولت باید الان سر کار باشند یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما در این خصوص ما به هیچ وجه خلأ قانونی نداریم، ولی یه سری شرایطیه که بر میتونیم بگیم پیکره جامعه ما داره خودشو اعمال میکنه. به همین خاطر این تصمیماتی که فعلا گرفته شده میبینید توسط مجریان به این شکلیه که ما الان داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، ولی هیچ گونه خلأ قانونی در این زمینه نداریم،
وجود نداره. من بررسی میکردم، ظاهرا آخرین آیین‌نامه در تیر ماه امسال، سال گذشته تیر ماه 98 بود که با هدف بهره‌وری و انعطاف کاری کاهش حجم رفت آمد کارمندان و اثرات جانبی آن ابلاغ شده. فکر کنم علت عمدهش اون بحث آلودگی‌های هوا اینها بوده. نظر شما چی؟ این نامه کاملا میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
ببینید، این آیین نامه‌ای که اون زمان داشت مطرح میشد و بحثش بود، حقیقتش بیشتر از مقابل، اگر خاطرتون بود، مسئله آلودگی تو اوج خودش در پایتخت مطرح شده بود. بله. و تقریبا متأثر از اون واقعیت ها بود و به همین دلیل در کنار اون نمیتونیم شرایط اوروز را با شرایط فعلی یکی بگیریم و از اون منظر یکسان بهش نگاه کنیم. شرایطی که الان ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم شرایطیه که نه تنها ببینید بخش الان اقتصاد بخش خصوصی جامعه ما به شدت هدر گرفته شده و واقعیت امر جوریه که متضرر شده به شکل اساسی در این ماجرا. الان از یه سمت دیگه بحث‌های دو سومی که توی این آیین‌نامه مطرح شد و اون مباحثی که مشابه این قضیه اتفاق افتاده در گذشته، همه را کنار هم دیگه که بخواید در نظر بگیرید، واقعیت هم بدون با نه این که بخوام خیلی حق به جانب دولت بخوام صحبت کنم،
منصفانه، بله،
منصفانه قضیه رو نگاه بکنم، این شرایطی که الان دولت تنها نه، کل مجموعه شما دقت می‌کنید،
سیستم معنی کامل
است. آره، در این شرایط خاص الان تمام قسمت‌هایی که اجزایی که در کشور ما حضور دارن فعالیت داشتن می‌کردن و هر کسی به نحو خودش داشت تلاش می‌کرد تا بالاخره ما این بحران رو سفری بکنیم. به همین دلیل می‌بینید آرام آرام دولت این تصمیم‌های آخری خودش رو گرفته و به شکل تدریجی داره این موارد رو دنبال می‌کنه، ولی احتیاط هم ایجاد
مدیریت شده.
مدیریت شده به ویژه در پایتخت که جمعیت زیادی در اون متمرکزه و ممکنه که با بحرانی مواجه بشیم که عواقب کار، مثلا الان اگر با یه هفته تأخیر این تصمیم اعلام میکردیم ممکنه همین یه هفته هم خیلی برای ما سرنوشت ساز باشه.
درسته. خیلی سپاسگزارم با ما همراه باشید آیه دکتر ساری. ما همزمان در حال گفتگو هستیم با یکی از مهندسین مجرب و کارآزموده، آیه مهندس حامد قاسمی نراقی، کارشناس آیتی. یه چند دقیقه هم بشنویم صحبت‌های پایانی آقای مهندس نراقی رو، انشالله خدمت شما هم ادامه داشته باشیم. آقای مهندس نراقی، خب با توجه صحبت های آقای دکتر ساری، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،
بله،
نظر جناب علی رو راجع به اون مسائل قبلیتون جویا بشیم.
دارن قوانین به قول ایشون داره کامل میشه در این زمینه و ما مشکل قانونی الان نداریم، بیشتر مشکل همون فرهنگیه که با هم دیگه صحبت کردیم. ما اگه یه خورده تو فرهنگ مدیرامون تغییر ایجاد کنیم و تو فرهنگ مردم لحاظ اشتغال، ما اگه دورکاری رو بیاریم جزء یکی از کارهای برجسته‌مون که آینده دنیا روی همین میگرده،
بله.
یکی از کارهای خوبی که میتونیم بکنیم توزیع عادلانه فرصت شغلی تو سراسر کشوره. یعنی منی که متخصصم تو روستا هستم یا تو شهر کوچیکم، دیگه نیاز نیست مهاجرت کنم بیام شهر بزرگ.
بستر‌سازی
شهر کوچیک، بله. با بستر اینترنت میتونم وابستم به اون شرکت و کار انجام بدم. یا میتونیم کاهش تردد بین شهری و استانی داشته باشیم. ما خیلی از عزیزانمون از شهرهای اطراف تهران روزانه ساعت‌ها توی ترافیک میمونن که بیان داخل تهران، برن فلان اداره خصوصی یا فلان اداره دولتی کار انجام بدن. و وقتی دورکاری باشه این عزیزان دیگه تردد ندارن. ما کاهش ترافیک رو داریم دیگه، اینجوری فشار به راهنمای رانندگیمون هم نمیاد، کاهش آلودگی هوا هم خواهیم داشت. ضمن اینکه هزینه های کسب و کارها هم کاهش پیدا میکنه، مخصوصا کسب و کارهای کوچیک. کسی که میخواد یک کسب و کاری اول کار انجام بده دیگه لازم نیست هزینه بده، مثلا یک جای بزرگی رو کرایه کنه و افراد زیادی اونجا بیاره. میتونه از طریق دورکاری کارمنده زیادی داشته باشه، کارآفرینی بسیاری رو انجام بده و بتونه به اون افراد به قول گفتنی حقوق لازم رو بده و افراد هم کسب درآمد کنن. یک نکته دیگه هم کمک به گردشگری ماست. یعنی افراد وقتی درخواست
از چه منظر؟ بله،
وقتی افراد درخواست مرخصی میکنن و میخوام برن با خانواده گردشگری کنن و مسافرت برن، وقتی بتونن دورکاری انجام بدن این تایم گردشگری میتونه بیشتر باشه. خب یا اصلا موافقت رئیس میتونه بهتر انجام بشه. میگه تو همه جا بری اینترنت داری، اینترنت در دستت هست و با اینترنت میشیم، پس ما اینجوری گردشگریمون هم رونق میدیم و مزایای خیلی زیادی داره دورکاری. حالا یکی دیگه از مزایاش اینه که مثلا تو شهر مثل تهران ما میتونیم کاهش ترافیک رو داشته باشیم، ولی اینا نیاز داره به فقط قانون نداره.
بسیار متشکرم آقای مهندس، بله فعلا با ما همراه باشید. باز بریم برگردیم آقای دکتر ساری که نایب رئیس کمیسیون اجتماع مجلس های قانون نویس و قانون گذار هستن، این بحث رو مطرح بکنیم که حضرت علی هم استماع بفرمایید، ببینید که انشاءالله میتونید جنبندی آخر داشته باشیم. از بحث بسیار ظریف و دقیق جناب علی در تشویق و قوانین و ایجاد مقررات تشویقی، شوق‌آوری برای بخش خصوصی که مثلا جلوگیری از رفت آمد بشه ترافیک و اینها بین شهری و بین استانی، آیا دکتر ساری از اتالی آیا داریم یا موافقید ایجاد بشود همچین قانون تشویقی، بحث‌های مالیاتی و بحث‌های تسهیلات بانکی و و قصه لحاظا اینا تو این فضا بریم برای جذب حد اکثری کارکنان دورکار برای بخش خصوصی؟ عرض
کنم خدمت شما، ببخشید من یه مقداری قبل از اینکه اگر اجازه بدید
بله.
وقت برنامه
منعقد بشه کلامتون،
بله. در خصوص صحبت‌های آقای مهندس که فرمودن به واسطه مربوط به دورکاری، شکی نیست که خرد جمعی موافق این قضیه است و ما به عنوان بخش کوچکی از این خرد جمعی این مباحث رو با هم می‌پذیریم، ولی در خصوص این که بایستی حالا دستبندی های خاصی کرد، یه تعدادی از مشاغلی که قابل دورکاری هستن، یه تعدادی از مشاغل قابل دورکاری نیستن، بعد همین یه رقم تفاوت، حالا جدای از سایر بخش های تفاوتی به لحاظ پرداختی و تنظیمات حقوق و عرض کنم احترازات بخش های مختلف نسبت به هم دیگه و یکسان نبودن دقت میشه بخش‌های پرداختی ما، باعث میشه این مسئله خیلی همچنان که ما داریم راجعش صحبت میکنیم ساده به نظر نرسه.
اما در تفکرات بهتر اتاق فکر بهتری باید باشه.
بله، اما در خصوص مقررات تشویقی در این راستا و مقرراتی که فرمودین، واقعیت باز هم دارم اونجا تکرار میکنم، ما در خصوص الان بخش‌های خصوصی که ما فرض کنیم یه کسی که جداگونه برای خودش یه مقاضی داره، یه کار را داره، بدون اینکه ما بخوایم پرداختی خاصی بهش بدیم، فرض سر ما هم که میاد بایستی با ما تشریح حساب کنه سر مباحث مالیات و این گونه مسائلی که مسائل خاص خودش داره، میبینید که توی این بخش مثلا مقررات تشریحی نه اینکه مؤثر نیست، خیلی نمیتواند حداقل توی این مشکل خاصی که ما الان داریم باش مواجه میشیم، خیلی نمیتواند اون مطلوبی که قرار داشته باشیم برای ما به دست میاره. بنابراین ما بایستی صحبت از چزین فایده بکنیم و به همین دلیل دست به اقداماتی نزنیم که بعداً ممکنه که یک خروجی محدودی ازش داشته باشیم مطلوب باشه، ولی خروجی های غیر مطلوب چندگانه‌ای در کنار این تصمیم وجود میاد. من از این منظر دارم میگم ببینید مباحث بودجه کشور رو در نظر بگیرید. یه زمانی ما بر اساس 2 میلیون 3 میلیون بشکه در روز داشتیم مباحث بودجه را می‌بستیم سه سالهای گذشته، ولی سال 98 سالی بود که همگان دیدن ما روی 1.5 میلیون بستیم، ولی بعدش دیدیم که شرایط خیلی فرق میکنه در واقعیت. به همین دلیل پیکربندی مربوط به بودجه 99 طوری نوشته شده که با واقعیت‌های روز بیشتر تطبیق داشته باشه. وقتی که الان اینو می‌بینید باز می‌کنید، دو تا منبع اساسی توی این بودجه می‌بینید، یکی مباحث مربوط به مالیات، یکی مباحث مربوط به عرض کنم خدمت شما غیر از مال فروش اموال مربوط به دولت. بخش مربوط به مالیات که بخش مهم بودجه سال 99 را داره تشکیل میده، هر گونه تصمیم گیری خاصی که در ارتباط با مشوق ها قرار مطرح بشه ممکنه که مباحث رو خیلی پیچیده تر بکنه. به همین دلیل ببخشید خیلی نمره خوبی بهش نمیشه اختصاص داد. بایستی خیلی حساب شده از کارشناسان بودجه به ویژه تاکید میکنن در این زمینه به شدت که نظرات اونها رو شنید. حداقل من که کارشناس اساسی بودجه نیستم، اونها بهتر
میتوانند در این زمینه نظر. آقای مهندس قاسمی نراقی حضرت عالی، تا چه حد موافق فرموشات جناب دکتر ساری هست؟
برای یه سری چیزایی که ایشون میفهمن درسته، چون ما تازه حرکت کردیم به اقتصاد غیر نفتی، ولی یه سری موارد ما در نظر نمیگیریم. این که ما اگه دورکاری انجام بدیم خیلی راحت میتونیم صادرات خدمات داشته باشیم. چطور؟ ما میتونیم یه سری از مهندس ها و به قول گفتنی یه سری از افراد تحصیل کرده ما تو رشته های علوم انسانی و موارد مختلف مثل محققامون مثل پژوهشگرامون هستن که با استفاده از دورکاری میتونن خدماتشون رو به خارج از کشور صادر کنن و برای ما این ارزاوری داره. این میتونه تولید ناخالص ملی ما رو افزایش بده. ما اگه دورکاری رو درست به جا بندازیم تو جامعه، خب
تبیین بشه. بله
دقیقا این فرهنگ سازی نکردنش شاید تفسیر کسایی که با من همسن هستن و تو حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستن، یعنی ماها کم کاری کردیم شاید.
این حلاوت و شیرینیشو بعد ملت بچشن، مردم کشورمون بچشن.
به نظر من دورکاری میتونه رو جی دی پی و همین جایگزینی نفت حتی کمک کنه، ولی باید کار کارشناسی بشه. حرفشون درسته. و یه نکته دیگه هم بعد در نظر بگیریم، دورکاری میتونه به عدالت اجتماعی که یکی از به قول گفتنی نکات مهم و اساسی انقلاب و جمهوری اسلامی بوده و هست هنوز، عدالت اجتماعی رو برقرار کنه. و ما اگه این نکتهشو ببینیم بر اساس دستوراتی که مقام معظم رهبری داشتن، میتونیم به این سمت هم حرکت کنیم و عدالت اجتماعی بیشتر برای مردم محسوس و ملموس کنیم.
بله. خیلی سپاسگزارم از جناب حامد، مهندس حامد قاسمی نراقی، کارشناس کاربلد و مسلط در آیتی. صحبت های بسیار نو و خوب و پویایی رو از اون شنیدیم. آقای دکتر ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماع مجلس، صحبت های پایانی از اتالی رو بشنویم. دقایقی دیگه انشالله بتونیم خدمتون باشیم. با جناب مهندس نراقی فکر کنم باید خداحافظی بکنیم یا اینکه با ما همراه باشن. فکر کنم 4 دقیقه 3 دقیقه دیگه بیشتر پایان برنامه نیست. با مهندس نراقی خداحافظی میکنم با آرزوی سربلندی و انشالله مجددا خدمتشون باشیم در برنامه آیتی.
خواهش میکنم، لطف دارید، انشالله که منم در خدمتتون باشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ساری خدمت شما هستیم. 2-3 دقیقه
در بله. بله، در این وقت پایانی باز هم تاکید میکنم کارش آقای مهندس که داشتن صحبت میکردن راجع به بخش های از ارداوری صحبت میکردن و خدمات مهندسی ارداور که به هر حال از طریق دورکاری موردیه که میتواند، حال من نمیگم که خیلی اغراق نمیتونم بکنم واقعیتا با این جامعه به خوبی تقریبا میشه گفت آشنا هستم. بله. که بخشی از حقیقتش با بخشی از این جامعه در ارتباط بودم و هستم، میتواند تأثیر بسزایی در این زمینه داشته باشه، ولی باز هم تأکید میکنم در خصوص الان شرایطی که ما داریم باش مواجه میشیم، یه بعضی همه موارد را توپ را در زمین مردم میندازن که واقعیت از چنین چیزی نه منطقی هست نه واقعی هست.
بله.
این نکته را همیشه ما بایستی
واقع بینانه بایستی برخورد بشه.
یه میبینید الان وقتی که سطح همکاری مردم را در این شرایط من میبینم و مقایسه میکنم با سایر کشورها، به هر حال اسم و رسم می‌برن،
مدعی تمدن و فرهنگ هستن، تکنولوژی
هستن، ولی تا حد درگیری‌های فیزیکی، تا حد خیلی صف‌های خیلی طولانی، ولی خوشبختانه در این شرایط خاص اونقدر می‌بینید مهربانانه مردم
بسیار نجیبانه و بسیار با فرهنگ.
این که یه مورد خاصی ممکنه به هر حال
بسیار متشکرم.
بله. بله. ما نمیتونیم رو حساب بقیه موارد بندازیم.
سپاسگزار شما هستم.
ما با درایت بیشتر این مرحله رو هم سپری کنیم.
بله.
و به امید توفیقات بیشتر.
بله. بله بله. بله خیلی متشکرم. به ساینای پایانی نزدیک میشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر علی ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. با اصلی خداحافظی کنم. به امید برنامه‌های بعدی. شنوندگان گرامی، برنامه امروز ما تحت عنوان سبک زندگی کرونایی و ضرورت دورکاری بود. خیلی از بحثامون، خیلی از مسائل روانشناسی، خانوادگی و عاطفی و مسائل مختلف میتونستیم بحث بکنیم که اجازه نداد محدودیت برنامه. فردا هم با عنوان مدیریت سازوکارهای اجتماعی در پسا کرونا با حضور مهمانان ارجمندی از جمله آقای دکتر مهرداد حق ازلی، معاون محترم دبیرخانه شورای تخصصی وزارت بهداشت، و آقای دکتر علی کرد، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میتونیم خدمت ایشون هم باشیم. تا سلام دیگر، خدایا رو نگهدار. متشکرم.
به نام خالق مهرآفرین، خداوند یکتا و بی همتایی که حافظ همیشگی ما بنده های خودش بوده و هست، و سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. به این بخش از برنامه رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. از این لحظه با افتخار در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 امشب، و امیدواریم بتونیم که مجموع برنامه‌ای که در این فرصت و مجال تقدیم حضورتون می‌کنیم مورد توجه و عنایت و اقبال و پسندتون هم واقع بشه انشاءالله. راه‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای تعامل بهتر و سازنده تر در اختیارتون خواهد بود. اجازه بدین بحث امروز رو، برنامه امروز رو آغاز بکنیم با گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده و مستقیم با موضوع جهش تولید و ضرورت رایزنی‌های بازرگانی در کشورهای هدف تقدیم حضورتون خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی